بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در آخرین مسئله از احکام الخیار است و انشاءالله وارد مبحث القول فی النقد و النصیحه میشه. اما در این مسئله آخر از احکام الخیار موضوع بحث راجع به این بود که اگر ذوالخیار بیع را فسخ کند و بعد الفسخ اینی که در ید او بود تلف شود، حالا چه این که این سمن باشد یا این که این مسمن باشد، در جایی که سمن و مسمن این شخصی هستند، جزئی هستند، کلیه فی الذمه نیستند، اگر در این فاصله بین فسخ و بین استرداد این به مالک اول این این تلف شد، به تلف قهری نه به تلف عمدی که اتلاف باشد، آیا ذوالخیار ضامن هست یا نه؟ این مسئله رو جلسه قبل بررسی کردیم و جناب شیخ فرمودن که ظاهر این است که لا خلاف بین الاصحاب که ذوالخیار ضامن است، تمسکن به عموم علالید ما اخذت حتی تؤدی و ادله دیگری که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بحث زمان عقلایی در اینجا مطرح شد و دلیل سوم هم دلیل استصحاب بود که مورد مناقشه بود. و اما حالا میاییم طرف مقابل مسئله رو در نظر میگیریم. اگر شخصی که خیار ندارد مفسوخ علیه است، خیار بر علیه اوست، اگر اینی که در ید او بود در این فاصله بین فسخ که توسط ذوالخیار طرف مقابل اجرا شده و او هیچ اختیاری در اجرا این فسخ نداشته، فسخ خود طرف دیگر انجام داده، این آقا اراده نداشته در اجرای فسخ، حالا که طرف مقابل فسخ کرده، در این فاصله که ایشون بیاد ملک طرف مقابل را عین او را به او استرداد کند، به او رد کند، در این فاصله بین فسخ و رد این عین تلف شد به تلف قهری، آیا ضامن است؟ جناب شیخ می فرمایند که مسئله در اینجا مشکل تره، از این جهت که اگر بگوییم او ضامن است کما اینکه نظر مشهور این است، او هیچ نقشی در این فسخ نداشته، بلکه خود ذوالخیار بود که این فسخ رو اجرا کرد و او عامل فسخ بود، فسخ به اختیار او واقع شد، و وقتی که فسخ به اختیار او واقع شده، تلف گویا به اختیار او در ملک او واقع شد، اگر او فسخ نمی کرد این مال، این عین تالفه به ملک ذوالخیار رجوع نمی کرد و در ملک مفسوخون علیه باقی میموند. وقتی هم که تلف قهری برش عارض میشد، تلف قهری بر ملک چه کسی عارض میشد؟ بر ملک مفسوخون علیه عارض میشد، ضرری به ذوالخیار وارد نمیشد. حالا که فسخ کرده، این تالفه رجوع کرده به ملک خودش یعنی ذوالخیار، حالا تلف قهری واقع شده گویا این تلف قهری که موجب ضرر بر ذوالخیار شده به جهت اعمال فسخ خودش بود، به جهت سوء اختیار خودش بود که اختیار فسخ کرد، این عین تالفه رجوع کرد به ملک خودش و در ملک خودش تلف شد. به این بیچاره مفسوخ علیه چه ربطی داره که ما بگیم آه شما ضامنی؟ اگر ایشون فسخ نمی کرد این تلف تو ملک مفسوخ علیه واقع می شد، هیچ ضرری هم بر ذوالخیار واقع نمی شد. لذا در این طرف مسئله که عینی که در ید مفسوخ علیه هست تلف میشه، مسئله مشکل تر است. حکم به زمان دادن بر مفسوخ علیه که بگیم آقای مفسوخ علیه ضامن است نسبت به این عین تالفه مشکل تره، لکن مشهور حکم دادن به این که زمان برگردن شخص مفسوخ علیه هست، تمسکن به قاعده علل یده ما اخذت حتی تعدی. فرمودن عموم قاعده شامل حالش می شود، مسئله زمان صرفت مسئله تقصیر نیست. گاهی اوقات افراد بدون هیچ تقصیری به صورت قهری ضامن میشن، بدون اینکه اصلا هیچ اراده‌ای، هیچ اختیاری در حصول اون خسارت به طرف مقابل داشته باشن، ولی حکم زمان برشون جاری میشه. در تمام مواردی که آقا قتل خطئی هست، قتل اصلا، آیا شما حکم زمان نمیدی؟ ضامن دیه نیست؟ چرا؟ یا در خسارت‌های دیگه وقتی که به صورت قهری غیر عمدی بی اختیار واقع میشه، زمان سر جای خودش محفوظه. مسئله اختیار یا مسئله دیگری است، مربوط به امور تکلیفی میشه، اما امور وضعی دائر مدار اختیار و عدم اختیار مکلف نیست. لذا عموم علل ید ما اخذت حتی تعدی شامل حال این آقای مفسوخ علی هم می شود که هیچ اختیاری در امر فسخ نداشته است. و اما العین فی ید المفسوخ علی، برای این که دوستانی که صوت ما رو می شنوند آشنا باشن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق می دهیم، من آدرس می دهم طبق طبع کنگری شیخ انصاری علی الله مقامه، جلد ششم صفحه 193. و اما العین فی ید المفسوخ علیه، اما عینی که در دستان شخص مقابل است، یعنی کسی که خیار ندارد، مفسوخ علیه است. ففی زمانها او کونها امانتن اشکالون، پس در این که زمان این عین برگردن مفسوخ علیه باشد یا بودن این عین امانت، امانت شرعیه یا امانت مالکیه، از چه جهت امانت مالکیه؟ از این جهت که شخص ذوالخیار، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، شخص ذوالخیار با اختیار خودش فسخ کرده و میداند به صورت قهری که وقتی فسخ میکنه آن بعدش عین در دستان او قرار نمیگیرد. به صورت معجزاسا تخت بلقیس نیست که به کمتر از برهم زدن چشمی آصف ابن برخیا از سبع بیاره به بیت المقدس. آقا باید به هر حال یک عرفن، یک فاصله زمانی فاصل می شود بین مدت، بین زمان فصل و بین رد العین. پس ایشون عالمان به این امر فسخ کرد، پس یعنی راضی است که در این مدت زمان عرفی عادی ملک او در دستان مفسوخ علیه باشد تا اون را به او برگرداند. فرقش با مورد قبل چیه؟ در مورد قبل عین در دستان خود ذوالخیار بود و ذوالخیار خودش فسخ میکرد، مفسوخ علیه دلالت نداره بر این که مفسوخ علیه رضایت به این فسخ و بقای عین در این مدت متعارف در دستان ذوالخیار رضایت داشته باشه. لذا فسخ ذوالخیار دلالت بر رضای مفسوخ علی و بودن اون عین امانتا مالکیه فی ید ذوالخیار نیست، دلالت بر این امر نداره. اما در این مورد که مسئله به عکس شد، مفسوخ علی الان عین در ید او تلف شده و خیار دست طرف مقابل بود، طرف مقابل عالمن به این که مدت زمانی فاصله میکشه تا این عین به دست او رد بشود، اقدام به فسخ کرده. پس اقدام به فسخ او عالمن به این مطلب کاشف از رضای اوست. این عین میشه امانت مالکیه در ید مفسوخ علی. از این جهت اگر تلف شد در این مدت زمانی که امانت مالکیه است، به تلف قهری بدون افراط و تفریط زمانی بر ایشان نیست، لعجل قاعده احسان، الامین و محسنون ولا سبیل علل محسنین. خب این هم یک جهت دیگر از اشکال. پس ما دو تا جهت اشکال داریم. یه جهت اشکالش این بود که این عین در دستان مفسوخ علیه امانت مالکیه است. جهت دیگر اشکال این است که در این تلف خود ذوالخیار با اقدام بر فسخ گویا اقدام بر ضرر بر علیه خودش کرده است، خودش مقدم بر ضرر هست، لذا نمیتواند مفسوخ علیه را ضامن این ضرر قرار بده، که این جهت اشکال در کلام شیخ وارد نشده. ده از این دو جهت حکم به زمان در این مسئله مبتلا به اشکال شدید هست. ممافت تذکره، اشکالون ممافت تذکره، اشکالیست که این اشکال نشأت میگیرد از اون چه که علامه در تذکره بهش اشاره فرموده است. من که بیان میشود منشأ اشکال، من انهو قبضها قبض زمان فلا یزول الا بر رد الى مالکها. از یه جهت مفسوخ علیه این عین را قبض کرده است به قبض زمان معاوضی، یعنی این عین را مجانی به دست نگرفته بود. حالا هم که عقد فسخ شده، ید زمان او همچنان ید زمان است، لکن ید زمان علالیت میشه به حکم قاعده عقلایی که وقتی چیزی مجانی دست انسان داده نشده، بل عوض داده شده، یا باید عوضشو بدی یا اگر تلف شد باید قیمتو مثلشو بدی. فلا یزول هاذ الزمان، پس این زمان زائل نمیشود الا بر رد الی مالکها، مگر با رد کردن خود عین به مالکش. خب حالا که عین تلف شده باید مثلش را، قیمتش را، بدلش را به او رد کند. و من منشأ دیگر اشکال، ان الفسخ لما کان من قبل الاخر فترکه العین فی ید صاحبه مشعر بالرضا به المقتضی للاستئمان. منشأ اشکال از جانب دیگر این است که بیان می شود از این که فسخ از اونجایی که از قبل طرف مقابله، از قبل خود این آقا نیست. فترکه العین، پس ترک کردن طرف مقابل عینی را که به ملک او برگشت داده شده به سبب فسخ، فی ید صاحبهی در دستان صاحبش، یعنی در دستان این شخص مفسوخ علی، این که این عین رو در دستان او ترک کرده به این مدت زمان متعارف تا بیاد ردش کنه، مشعرون به رضا، این اشعار به رضایت ایشان دارد بهی، به این ترک العین فی ید صاحبه، ضمیر بهی رجوع میکنه به ترک العین. المقتضی للاستئمان، که این رضایت اقتضای استیمان دارد، یعنی اقتضا دارد که آقای ذوالخیار شخص مفسوخ علیه را در این مدت زمان امین خودش قرار داده، بهش اعتماد کرده، اقتضای اعتماد داره. و ضعفه فی جامع المقاصد، حالا جناب محقق ثانی این اشکال علامه در تذکره رو تضعیف میکنه، یعنی میخواد جواب بده از این شبهه امانت مالکی بودن. خوب دقت کنید ببینید فقها چجور دقت کردن تا این احکام رو اینجور تنقیح کردن به دست ما رسوندن. به قول حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظه الله، اجتهاد مثل این میماند. ایشون از آغازیای عراقی نقل میکرد که آغازیا میگفت اجتهاد مثل آن میماند که انسان با نوک سوزن صخره جبل رو به اصطلاح بکنه، کوه صخره رو بکنه تا برسه به قعر آب. آقای وحید میفرمود که من میگم اجتهاد مثل آن میماند که با نوک مژه کسی چنین صخره رو بشکافه و بکنه به تراشه تا برسه به آب، تا برسه به اون حکم الله واقعی. رسیدن به حکم الله اینقدر مشکله، حالا فوری فوراً اظهار نظر میکنن راجع به مسائل دینی، نه یک کلمه درس خونده، نه یک کلمه تحقیق کرده. آقا چی کار است؟ هنرپیشه است، ورزشکاره، متخصص در امر به اصطلاح حرکت دادن اعضا و جوارح بدنه، میاد راجع به مسائل دین اظهار نظر میکنه، اونم با یک قیافه تخصصی که گویا 50 سال ایشون اسلام شناسه. این واقعا موجب ضربه بر اسلامه اگه این روش بخواد در بین مردم جا بیفته که بخوان دینشون رو از هنرپیشه ها اتخاذ کنند، نه از علماء ربانی که هم تقوا دارن هم تخصص. این موجب میشه که دین در سطح جامعه افول کنه و این خطر عظیمی است. حالا ببینید با این همه دقت محقق ثانی چی جواب این اشکال علامه رو در تذکره میده. محقق ثانی میفرماید که آقا صرف این که شخص ذوالخیار عالم است به این که در صورت فسخ مدت زمانی طول میکشد تا این عین به او رد بشود و این مدت زمان این عین در ید مفسوخون علیه قهرن باید بماند، صرف این اگرچه همراه با رضای قهری هست اما کاشف از امانت بودن نیست. این رضا اون رضایی که موجب استیمان است نیست. چرا؟ چون ناچاره به این مدت زمان بودن این عین در ید مفسوخون علیه رضایت بده، چون راه دیگه ای نداره، نه از این باب که شخص مفسوخون علیه شخص معتمدی است نزد او، اصلا شاید به اندازه یک قران هم به او اعتماد نداشته باشه، شاید اصلا شخص فاسق فاجر نمیدونم جنایتکاری باشه این شخص مفسوخون علیه. صرف این که ایشون فسخ میکنه و ناچاره تا فردا صبح صبر کنه تا ایشون عینو بهش ارجاع کند دلیل بر معتمد بودن و مستأمن بودن شخص مفسوخون علیه نیست. خب آقا ایشون راضی هست به این که تا فردا صبح این مال دست او باشه یا نه؟ خب بله راضی هست، اما این رضایت از سر ناچاریه. رضایت از سر ناچاری کشف از اعتماد و استیمان نمی کند. پس صرف این امر که ایشون مجبور تا یه مدت زمانی صبر کنه تا عینش به او ارجاع داده بشه، این کشف از اعتماد و استیمان نمی کنه. حالا اهم از این که اون طرف آدم معتمد و آدم خوبی باشد یا آدم معتمدی نباشد، حالا معناش این نیستش که اگر طرف آدم معتمدی بود این رضای قهری ایشون کاشف از استیمان خواهد بود، نه، اصلا چنین رضایی در موضع ناچاری قهریه. ولو طرف آدم خوبی هم باشه، آدم عادلی هم باشه، کشف از اعتماد ذوالخیار به جهت استیمان نمی کنه. لذا ید او ید امانت مالکیه نمی شود و ضعفه فی جامع المقاصد، تضعیف کرده است این اشکال را در جامع المقاصد محقق ثانی، به ان مجرد هذا لا یسقط الامر الثابت والله العالم. ببینید محقق ثانی اشاره ای حرف زده، ما بازش کردیم، اگر کسی متن رو بخونه این حرفی که ما، این توضیحی که ما دادیم شاید از متن به دستش نیاد، اما دل مطلب رو که بشکافی محقق ثانی میخواد اینو بگه، میگه مجرد این مطلب که شخص ذوالخیار به صورت قهری ناچار است از این که راضی باشد تا فردا این عین در ید مفسوخون علیه باقی بماند، این رضایت قهری که نتیجه قهر طبیعت و عرفی کار هست، این اثبات رضایت از باب استیمان نمی کند. لا یسقط الامر ثابت، ساقط نمی کند امر ثابت را. امر ثابت چیه؟ امر ثابت قاعده علالیده، قاعده علالید رو ساقط نمی کنه. والله العالم. هذا بعض الکلام فی الخیارات و احکامها. جناب شیخ بعد از این همه مباحث دقیق که موشکافی کرده میگه هذا بعض الکلام فی الخیارات و احکامها، این بعضی از کلام هست راجع به خیارات و احکام خیارات، یعنی هنوز خیلی مطالب تو دل من شیخ انصاری مونده که دیگه روی کاغذ جاری نکرده ام. والباقی محول الی ناظر الخبیر به کلمات الفقها، باقی مباحث دیگه بماند، محول است برای اهلش که اهلش کیه؟ الناظر الخبیر، ناظر یعنی کسی که اهل نظر باشه و اهل خبره باشه، به کلمات الفقها، در کلمات فقها اهل نظر باشه. خب آقا میگن این کتاب مکاسب به چه دردی میخوره؟ شما برای طلاب عزیز به طور عمومی میگید همه باید مکاسب بخونن، حالا این یک کسی میخواد مجتهد بشه بره مکاسب بخونه خیلی هم خوبه، یک کسی میخواد روضه‌خوان بشه، یک کسی میخواد امام جماعت مسجد بشه، یک کسی میخواد بره تو محل خودشون تبلیغ کنه، خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه، اما کتاب مکاسب خوندن برای این آقا که نمیخواد مجتهد بشه چه فایده ای دارد؟ جواب، اقل فوایدش اینه که این آقا مطمئن میشود که مجتهد بفرمایید نیست. بعد از یه مدتی که عمامه کلفت به سرش گذاشت و محاسن رو پهن کرد، همم جلو پاش وایستادن، حداقل امر بر خودش مشتبه نمی شود، زودی صاحب فتوا نمیشه، مردم رو از چاله به چاه نمی اندازه. همین اقل فواید مکاسب خوندنه که خوندن مکاسب رو واجب میکنه بر عموم طلاب، نه فقط بر اونایی که میخوان مجتهد بشن. همین که بدون آقا تو این بحث یه مسائلیه ها ما 20 سال پیش خوندیم یادمون رفته، نمیتونیم از پیش خودمون اظهار نظر کنیم، خود این خود خیلیش خیلی مهمه و فوق العاده اثر بزرگی است. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. القول فی النقد و النصیحه. قال فی التذکره، علامه هلی علی الله مقامه در تذکره فرموده است که ینقسم البیع به اعتبار تأخیر و تقدیم فی احد العوضین الى اربعت اقسام. بیع منقسم می شود به اعتبار تأخیر و تقدیم در احد العوضین، در سمن یا مسمن، به چهار قسم. قسم اول دیگه این مباحث چون روشنه تطبیق میکنیم میریم جلو. بیع الحاضر بالحاضر و هو النقد، بیع حاضر به حاضر، یعنی هم سمن حاضره و هم مسمن حاضره، به این میگیم نقد، بیع نقد. دوم و بیع المؤجل بالمؤجل، بیع مسمن مؤجل به سمن مؤجل، یعنی هیچ کدوم حاضر نیستن، عجلدار هستن، مدتدار هستن و ولو مدتش هم معلوم باشه. و هو بیع الکالی بالکالی، این بیع کالی هست به کالی، کالی در لغت یعنی هیچ، هیچ به هیچ، هیچ کدوم حاضر نیست. سوم، و بیع الحاضر به ثمن المؤجل، بیع مبیعی که حاضر است در مقابل ثمنی که مؤجل است، و هی النسیه، بمیگیم نسیه. چهارم، و بیع المؤجله بالحاضر، بیع مبیعی که مؤجل است، یعنی در آینده مدت داره تحویل داده خواهد شد، بالحاضر به ثمنی که حاضر است و نقد است، و هو سلام، به این میگیم سلام. تمام شد فرمایش علامه در تذکره. جناب شیخ میفرماید و المراد بالحاضر اعم من الکلی، مراد از حاضر اعم از کلی است، یعنی اون جنسی که باید حاضر باشه میتواند عین شخصی باشه، میتونه کلیه فی ذمه باشد. آ من 10 تن برنج به شما میفروشم نقدی، حالا این 10 تن برنج هیچ عین مشخصی نداره، میتونه صدها مصداق داشته باشه، یا هست یا این که میرم میخرم خودم از جای دیگه، ولی در ذمه خودم به صورت نقدی به شما فروختم، هیچ عین شخصی را معین نکردم. ممکنه این 10 تن برنج باشه، ممکنه اون 10 تن برنج باشه، یا هیچ کدوم، برم یه 10 تن برنج دیگه بیام تهیه کنم، ولی نقدی به شما میفروشم. پس حاضر اعم است از این که کلی فی ذمه باشد یا عین شخصی باشد. و بالمؤجل، اما در مورد مؤجل، خصوص الکلی، در مورد مؤجل، اونی که عجل دار هست، مدت دار هست، میفرماید که خصوص کلی مد نظر هست، یعنی حتما باید مؤجل مدت دار ما کلی باشد، نمیتواند مدت دار ما عین شخصی باشه. حالا این مسئله است که باید بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بگیره که آقا به چه دلیل مدت دار مؤجل باید حتما عین شخصی نباشد و باید حتما کلی فی ذمه باشد. چرا؟ نه نه نه، بفرمایید. حاضر با مؤجل فرق داره، کلیه در حاضر و کلیه در مؤجل فرقی ندارن، الا این که کلیه در حاضر نقدی است، یعنی باید در اول فرصت امکان عند المطالبه تحویل طرف مقابل بده. کلیه مؤجل در عند المده، عند الاجل، احسنتم، و مطالبه، عجل و مطالبه با هم در اون زمان واجب است تحویل بده. فرقشون از نظر کلی بودن اینه، لکن فرق بین حاضر و مؤجل اینه، حاضر شامل عین شخصی هم می شود، اما مؤجل شامل عین شخصی نمی شود. حالا ما سوال می کنیم آقا اگر چنین معامله انجام بده، بگه که من از شما فرض بفرمایید که این ویلا را، این باغ را از شما خریدم نقدی، در مقابل فلان آپارتمانی که 6 ماه دیگر تکمیل می شود و به شما تحویل داده می شود، آدرسش هم فلان خیابان فلان پلاک، کاملا عین شخصی، منتها الان آماده نیست، الان در حال ساخته، بعدن آماده میشه. این باغ و ویلای حاضر نقدی را من میخرم در قبال اون ثمن مؤجل که عین شخصی هست. آیا این معامله اشکالی دارد؟ ظاهر طبق قواعد و عمومات معامله صحیحه و اشکالی نداره. باید ببینیم که چرا جناب شیخ بر اساس چه دلیلی میفرماید که المراد بالمؤجل خصوص الکلی، مراد از مؤجل فقط و فقط کلیه فی ذمه است و شامل عین شخصی نمی شود. ما نمیفهمیم چرا. حالا مسئلتون انشاءالله مسئله در جلسه بعد مورد بحث و بررسی واقع خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.